صلى الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب بچه های قرن 15 نوشته امیر امیریفر. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی شیما جان قربان، بازیگران معصومه عزیز محمدی، شیما جان قربان. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب بچه های قرن 15 در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب ماجرای چند جوان دانشجوی دانشگاه تهران که تصمیم میگیرن برای رفع محرومیت در منطقه ای از کشور فعالیت کنن. ماجرا از اونجا شروع میشه که سال 1382 و بعد از نامگذاری سال با عنوان نهضت خدمت رسانی به مردم، عده‌ای از دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به این فکر میافتن که در راستای شعار سال چه کاری میتونن انجام بدن. دو گزینه به ذهنشون میاد. یکی این که به نهادهای مختلف نامه بنویسن و این سوالو مطرح کنن که اونا برای محرومیت زدایی چه کارایی انجام دادن. دوم این که برای خدمت رسانی به مناطق محروم خودشون دست به کار بشن. دانشجوها گزینه دوم انتخاب میکنن و کانونی رو تشکیل میدن به اسم کانون خدمت رسانی به محرومان بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی. در کتاب بچه های قرن 15 با عده‌ای از دانشجویانی که بین سالهای 1382 تا 1384 در اولین، دومین و سومین طرح خدمت رسانی دانشگاه تهران در منطقه بلده و بازوفت مسئولیت داشتن مصاحبه شده. مطالب این کتاب با آقای امیر امیریفر گردآوری کرده و اولین چاپ اون رو انتشارات مرکز پژوهشی آموزشی کوثر در 272 صفحه منتشر کرده. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب بچه های قرن 15 رو بشنوید. سال 1378 بود و ورودی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، اولین جایی که صفیه محبی تبار با زهرا فرقانی آشنا شد. زهرا ورودی سال 76 دانشکده بود و صفیه ورودی سال 78. زهرا فرقانی از قم می اومد و صفیه محبی تبار ساکن تهران بود. قرار بود هر دو پزشک بشن. غیر از گذروندن و به قول دانشجوها پاس کردن مشترک درس ها یا رفتن به کلاس های تشریح و مقدمات طب، جای دیگه هم بود که دوستی اونا رو عمیق‌تر می‌کرد. ساختمونی سنگی و قدیمی روبروی در اصلی خیابان 16 آذر و کمی پایین‌تر از دانشکده فنی، جایی به اسم ساختمان فولاد. اون روزا از طرح توسعه دانشگاه و خونه‌های صاف و پارکینگ شده امروزی دانشگاه خبری نبود. بیرون محوطه دانشگاه تهران چند ساختمون اصلی بود که یکیش ساختمان فولاد بود. این ساختمون رو قدیمی‌های دانشگاه تهران خوب می‌شناسن. هم دفتر اصلی معاونت فرهنگی و نهاد رهبری بود، هم محل آمد و شد کسانی که مشکل خاص آموزشی داشتن. طبقه دوم ساختمان فولاد واحدی مجزا داشت که بعدها بسیج دانشجویی شد و محل دیدار و دوستی خیلی از دانشجویان دانشگاه تهران. از سال 1378 و روپوش سفید دانشکده پزشکی و اتفاقات ساختمان فولاد و بقیه ماجراها میگذاریم و به 4 سال بعد قدم میذاریم. به سال 1382 که قرار زهرا فرقانی و صفیه محبی تبار پایه‌گذار حرکتی جدید باشند. حرکتی که با ابتکار این دو دوست در دانشگاه تهران شروع شد. نوروز سال 1382 بود. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی شعار سال رو نهضت خدمت رسانی اعلام کردن و از مسئولین سه قوه خواستن نهضتی رو برای خدمت رسانی به مردم شروع کنن. زهرا و صفیه دو دانشجوی دختر دانشگاه تهران با اینکه جزو مسئولین دولتی و مخاطب پیام رهبری نبودن در برابر جمهوری اسلامی احساس مسئولیت می کردن. این ویژگی همه ی دانشجویانی بود که ساختمان فولاد رو محل دوستی‌هاشون قرار داده بودن. حالا بعد از گذشت سالها سارا دانشجوی خبرنگاری تصمیم گرفته بود به سراغ دانشجویان جهادی اون سالها بره و باهاشون مصاحبه کنه. سارا با خانم فرقانی هماهنگ کرد و باهاش قرار ملاقات گذاشت. روز قرار خانم فرقانی دوستش صفیه محبی تبار رو به خونش دعوت کرد و هر دو منتظر موندن تا خبرنگار جوان بیاد. سارا سر ساعت قرار رسید. بعد از سلام و کمی گفتگو سارا گفت:
خانم فرقانی، همینطور که تلفنی عرض کردم من سارا کریمی هستم و دانشجوی خبرنگاری. جایی خوندم که شما به خانم محبی تبار سال 82 طرح خدمت رسانی به مناطق محروم و در بسیج دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران اجرایی کردین. لطفاً از خاطرات اون سالها برامون بگید.
خانم فرقانی کلامش رو با نام خدا شروع کرد و گفت:
ممنونم. من سال 82 معاون فرهنگی بسیج خواهران دانشکده بودم. اون سال بحث ما این بود که آقا اسم سال رو نهضت خدمت رسانی گذاشتن. قبل از هر کاری گفتیم بحث مطالبه خدمت رسانی از مسئولان رو راه بندازیم. بحثمون این بود که چه کار خاصی میتونیم انجام بدیم تا مطالبه خدمت رسانی رو راه بندازیم. اون سال یه اتفاق خاص هم افتاد. جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد.
بله.
یکی دوتا از خواهرها بودن که پدرانشون از مسئولان اصلی جهاد بودن. میگفتن پدرانمون خیلی ناراحتن که جهاد ادغام شده. میگن عملا دیگه کار جهادی تو روستاها انجام نمیشه. در بین این بحثا یه دفعه به فکرمون رسید که خودمون الگویی رو برای خدمت رسانی یا بسیج سازندگی پیشنهاد بدیم. کارمون رو با مطالبه شروع کردیم. یعنی اصلا توی ذهنمون نبود که خودمون بریم اردوی جهادی برگزار کنیم.
یعنی همین ایده های اولین قدم برای برگزاری اردوهای جهادی تو کشور شد، درسته؟
بله. از دانشگاه تهران، ساختمان فولاد و پیگیری دو دانشجوی پزشکی. اون روزا صفیه تو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی مسئول بسیج خواهران و من معاون فرهنگیش بودم. ادغام جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی و بیعملی دولت در عرصه خدمت به محرومان باعث شد ایده خدمت رسانی به ذهنمون بیاد. اون سال مشکل اساسی جذب در بسیج رو داشتیم. بیشتر دانشجوهای 4 ساله کارشناسی فارغ التحصیل شده و دانشجوهای 7 ساله پزشکی رو تنها گذاشته بودن. البته مشکل جذب هر چند سال یه بار دامن تشکل‌های دانشگاه رو می‌گرفت که این بار قرعه به دوره ما خورده بود. اون سال عده‌ای از بچه‌های کارشناسی فارغ التحصیل شدن و یه دفعه مرکز بسیج خالی شد. یادم تابستون اون سال من بودم و خانم محبی تبار و یکی دو نفر دیگه از بچه‌ها. بحث می‌کردیم سر اینکه دوباره چطور نیرو بگیریم و چی کار کنیم که نیروهای زیادی رو به بسیج دانشجویی بیاریم.
مطالبه‌گری از مسئولان با این سوال که تا حالا برای رفع محرومیت و خدمت رسانی چیکار کردین، مطالبه‌ای بود که خود به خود میتونست جذب کننده یه عده زیادی دانشجو باشه. شما با یه تیر دو نشون زدین خانم فرقانی.
بله، جاهای مختلفی رو در نظر گرفتیم که وظیفه خدمت رسانی به عهده اونا بود. مثلا یکی از اونا وزارت کشاورزی بود که با جهاد ادغام شده بود، یکی دیگه معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری بود، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی رو هم در نظر داشتیم، چون وظیفه داشتن از لحاظ محتوای فکری به محرومان خدمت رسانی کنند.
بله.
وزارت کشاورزی و معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری بحث اجرایی و کارهای عملی رو به عهده داشتن. گفتیم به این جاها زنگ بزنیم و به عنوان دانشجو بگیم که شما چه کار خاصی درباره قضیه خدمت رسانی مد نظر رهبری انجام دادید.
خانم فرغانی نفسی تازه کرد و ادامه داد:
ربع قرن از پیروزی انقلاب اسلامی میگذشت و میخواستیم بدونیم در شلوغ بازار سیاسی کاری ها و مرگ بی سر و صدای جهاد سازندگی چرا کسی حتی اگر کار خاصی برای محرومیت زدایی میکنه گزارشی نمیده. این مطالبه کردن ها شاید اولین بارقه های مطالبه غیر سیاسی یه تشکل دانشجویی بود. چند بار به در بسته خوردیم تا که تصمیم گرفتیم ریل گذاری کار رو تغییر بدیم.
گفتگو داره جالب میشه. میشه بگین چی کار کردید خانم فرغانی؟
قرار شد خودمون از بین دانشجوها گروهی جهادی درست کنیم و بریم جایی الگوی خدمت رسانی ارائه بدیم. بعد به مسئولان مختلف بگیم ما این کارو کردیم، شما چی کار کردین؟ میخواستیم اینطور مطالبه کنیم.
پس به این نتیجه رسیدید که در روزگار بیعملی باید فراتر از مطالبه گری خودتونم فعالیتی انجام بدین تا اثر واقعی مطالبه گری مشخص بشه.
بله بله دقیقا. اما این وسط نبود کمککاری از برادران بسیج دانش سنگلاخ بزرگی سر راه فعالیتمون بود. بهتره این قسمت رو خانم محبی تبار توضیح بدن.
خانم محبی تبار که تا اون لحظه ساکت نشسته بود کلامش رو با نام خدا شروع کرد و گفت:
ما اول کار حتی بحث فکری و ایده کار رو هم با آقایون چک نکردیم. گفتیم اول خودمون بحث فکریشو انجام بدیم تا یه چیزی از آب در بیاد، بعد ببریم توی مرکز مطرح کنیم. همه یه هماهنگی ها رو با دکتر شریفی که اون سال جانشین مرکز بسیج دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی بود انجام می دادیم. به ایشون گفتیم چنین کاری می خواهیم انجام بدیم و یک تایید ضمنی از دکتر گرفتیم. گفت شما پیگیر باشید، اشکال نداره. همه کارها رو انجام دادیم و کلی تلاش کردیم. هفته آخر بود و رسیده بودیم به اجرا که آقایون گفتن ما هیچ کس رو نداریم، حتی یه نفرم نمیتونیم بدیم که کمکتون کنه. کارو به تنهایی نمیشد انجام داد، حتما باید چند نفری از آقایون بسیج با ما همراه میشدن.
بله.
همه درگیر تغییر مسئولیت در مرکز بودن. دکتر شریفی گفت اصلا روی آقایون حساب نکنید، من الان کسی رو ندارم که همراه شما بفرستم تا کارها رو پیگیری کنه. حقم داشت، چون هم تابستون بود و خیلی ها رفته بودن شهرستان، همین که مسئولین مرکز درگیر جابجایی بودن. فکر نمی کردن طرح ما موفق بشه، یعنی اصلا امید نداشتن این کار اجرایی بشه.
پس ناامیدی از برگزاری اردو وسط تابستون اونم به این شیوه نوظهور برادران رو ترغیب می کرد که پای کار نیان؟
واقعیت این بود که اون کار سابقه زیادی توی کشور نداشت.
بله.
تجربه جهاد سازندگی اول انقلاب و چند تجربه جسته گریختی دانشجویی و غیر دانشجویی که بعد از فرمان رهبری مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی شکل گرفت تنها تجربه های کشور در زمینه اینجور محرومیت زدائی ها بود. این تجربه های کم که حتی در فضای رسانه سیاست زده اون روزگار ضریبی نداشت، کار اقناع و فهم قصه جهاد رو مشکل میکرد.
درست.
به همین دلیل شاید برادرها حق داشتن، اما خب ما هم تو کارمون مصمم بودیم. ما میتونستیم بگیم اینطور نمیشه، میتونستیم قهر کنیم، بعدش هم مرکز خواهران رو بعد از 6 ماه زحمت تعطیل کنیم.
بله.
خلاصه میتونستیم کار رو رها کنیم، اما خب این کار رو نکردیم. با خودمون گفتیم اگه قراره کار انجام بشه خدا کمک میکنه. گفتیم این کار باید عملی بشه و تمام. ما دنبال چرایش نیستیم، ما کار خودمونو میکنیم، بقیهش هم به وقتش درست میشه. بالاخره پیگیری های ما جواب داد و یه نفر برای همراهی ما معرفی شد. بهتر این قسمت رو خانم فرغانی زحمت بکشن توضیح بدن، بفرمایید.
ممنونم خانم محبی تبار. بفرمایید خانم فرقانی.
یه روز رفتیم پیش دکتر شریفی، گفت خودم وقت نمی کنم اما عبدالکریم لک رو معرفی می کنم. اون وقت آقای لک مسئول بسیج خوابگاه کوی دانشگاه بود. دکتر شریفی گفت آقای لک رابط بین خانم ها و آقایون باشه، اگه کار اجرایی هم داشتین با ایشون هماهنگ کنین. ما هر جا می رفتیم آقای لک بودن. دکتر شریفی گفته بود کار اجرایی آقای لک خوبه و میتونه کاراتونو پیگیری کنه. ما بحث طراحی اونو پیش میبردیم یا با جایی هماهنگ میکردیم که جلسه بذاریم، بعد میگفتیم یکی دوتا از آقایون رو همراه ما بفرستید. آقای حسین زاده هم میومدن، ایشون یه وقتای پیگیر کارهای اجرایی میشدن، دوست آقای لک بودن.
پس بالاخره آقایی پیدا شد که برای پیگیری کارها همراهتون باشه و در سر زدن به اداره های مختلف کمکتون کنه.
بله به لطف خدا، ولی این تازه اول ماجرا بود. اجازه بدیم بقیه ماجرا رو بعد از اینکه چای خوردین و گلوتون رو تازه کردین ادامه بدیم.
خانم فرقانی اینو گفت و به سمت آشپزخونه رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بچه های قرن 15، خدا نگهدار.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
رادیو معارف تقدیم می کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و هزاران درود به شما مردم خوب و نازنین ایران، شمایی که معارف یاران رو برای شنیدن انتخاب کرد. یه سلام و خدا قوت به همه اونایی که هم خودشون عضو باشگاه معارف یاران در پیام رسانه بله شدن و هم دوستانشون رو تشویق کردن که به جمع هنرمندان عرصه برنامه سازی، گزارشگری و گویندگی بپیوندند. درود بیکران به همه شما نازنینا. معارف یاران شما رو دعوت میکنه به همکاری در ساخت و تولید برنامه در رادیو معارف. پس اگه فکر میکنی تهیه کننده، گوینده یا گزارشگر خوبی هستی یا ایده خوبی برای برنامه سازی و تولید محتوا داری، بسم الله. اگر روایتگر خوبی هم هستی از زندگی خودت، شهرت، روستات، محیط کارت، همین الان گوشیتو بردار و از طریق عضویت در باشگاه معارف یاران همکار افتخاری ما شو در رادیو معارف، در معارف یاران. برای عضویت در باشگاه معارف یاران میتونین از طریق ارسال عدد 58 به سرشماره 1058-82 و یا وارد کردن @ معارف یاران در پیام رسان بله به راحتی عضو باشگاه معارف یاران بشین. و اما قبل از اینکه بریم و کارهای ارسالی شما رو بشنویم، از شما خواهش میکنم با توجه به اینکه ما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو پیش رو داریم، تلاش کنین کارهاتون بیشتر در این عرصه باشه. گزارش بگیرین، متن بخونین، پادکست درست کنین و هر اون چه میتونه در خصوص این رویداد در کشورمون میشه، بسم الله شروع کنید.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف،
هم صدا با هم
نسل اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
خیلی خوش اومدین به معارف یاران. بریم کاراتونو بشنویم. بفرمایید.
سلام، عصر بخیر عرض میکنم خدمت مردم خوب ایران. رسول اکبری هستم. امروز میخوام راجع به پیروزی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. خب این انقلاب نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای تمامی ملت‌های آزاد جهان نمادی از مبارزه و استقلال هست. مردمی که با خون خود به این انقلاب روح بخشیدند و همواره در دل جان ما و خاطرات ما حضور دارند. آرزوم خدمت شما که از اون روزی که پرچم انقلاب اسلامی در آسمان برافراشته شد، ما آزادی رو به دست آوردیم. این آزادی در واقع آزادی از استبداد، آزادی از ظلم و ستم بود. این آزادی در واقع باعث شد که ما بخشش و عدالت رو به جای خشونت و ستم برگزینیم. در مورد پیروزی انقلاب اسلامی میشه اینگونه صحبت کرد که این پیروزی نشانه ای از عظمت و قدرت و اراده مردم بود. پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها یک پیروزی نظامی، بلکه یک پیروزی فرهنگی و ایدئولوژیک نیز محسوب می شده. آرزوم خدمت شما که امروز ما با افتخار به جهان اعلام می کنیم که انقلاب اسلامی همچنان پیروز است. ما به پشتوانه ایمان و اراده نیروهای مسلح به سوی روزهای بهتر در حال حرکت هستیم. و خب ذکر این نکته هم ضروری هستش که اقتصاد ایران در دهه های گذشته با چالش هایی مواجه بوده و تحریم ها هم نیز تأثیر قابل توجهی گذاشتند. با این همه کشور ایران شامل منابع غنی از انرژی و جوانان با استعداد که می تواند پتانسیل رشد و توسعه رو برای کشورمون رقم بزنه. در آخر می خوام عرض بکنم که ما جوانانی هستیم به نام امام رهبری که تا آخرین نفس برای حفظ و پایداری انقلاب اسلامی ایستادگی خواهیم کرد.
باشگاه مردمی معارف یاران. آنلاین معارف یاران.
رسول خان اکبری، دست درد نکنه. صدات و جنس صدات خوبه. یعنی یکم کار بکنی، پختگی لازم رو پیدا بکنی، میتونی بیای یا عرض اندام بکنی و بیای یواش یواش جای ماها رو هم بگیری. یعنی تا این اندازه این قابلیت برات وجود داره. سعی کن تو کارات حتما از یه زیر صدای مناسبم استفاده بکنی. محتوای خوبی بود، یعنی انتقال اطلاعات خوبی داشتی انجام میدادی. جنس صدات، به خاطر اینکه جنس صدای خوبی داری، زنگ صدای خوبی داری، مخاطب رو جذب میکنه برای اینکه محتوای تو رو بشنوه. هر چقدر محتوا هم متناسب با جنس صدات باشه، خب این تاثیر خیلی بهتر و بیشتری داره. به اضافه اینکه این زیر صداها، این وکالها، اینا خیلی کمک میکنه که کار دیده بشه و شنیده بشه. دست شما درد نکنه. اما من در برنامه گذشتم از شما خواهش کردم، یکی از دوستان بود که نام و نشانی از خودش نداده بود، آدرسی از خودش نداده بود، مثل که این قصه ای باید تکرار بشه. امروز هم دوستی برای ما کاری ارسال کردن که هویتی نداره. خواهش میکنم نام و نشان خودتون رو برای ما بفرستید، از کجا دارید میفرستید رو بیان بکنید، ما به احترام کاری که برای ما ارسال کردید پخشش میکنیم. اما خواهش میکنم فراموش نکنید خواهش ما رو. بریم بشنویم.
میرفتم بازار، پسرم که روی مبل دراز کشیده بود تا فهمید دارم میرم بیرون گفت مامان فردا ورزش داریم، مربی گفته حتما با کفش مناسب بریم، یه جفت کفش ورزشی هم برای من بخر. گفتم پس باشو حاضر شو خودت هم بیا. گفت حال ندارم مامان، خودت بگیر دیگه. خریدمو که انجام دادم، یه جفت کفش ورزشی هم برای پسرم خریدم. وقتی از توی جعبه درش آورد، بی اختیار پرتش کرد سمتم و گفت مامان این چی آخه؟ صد رحمت به کفشای میرزا نوروز. بعدشم رفت توی اتاقش. من اما کفشا رو جفت کردم، گذاشتم جلوی در که صبح بپوشه. با یک یادداشت که اونو داخل کفش گذاشتم. کسی که زحمت انتخاب نمی کشه باید تسلیم انتخاب دیگران باشه. آدم ها باید توی زندگیشون پای خیلی چیزا بیستن، پای حرفایی که میزنن، قولهایی که میدن، اشتباهایی که میکنن، احساساتی که بروز میدن و اعتبارهایی که به آدم ها میبخشن. آدم ها باید توی زندگیشون پای انتخابهاشون بیستن. زندگی روبرو شدن آدم ها با انتخابهاشونه.
خب خیلی متشکریم از این خواهر بزرگواری که نه نامی داشتن، نه نشانی داشتن، نه از کجا بود رو داشتن. دو تا نکته بگم و بعد برم سراغ یه نکته اصلی دیگه. یک، وقتی میخواد یک محتوایی رو بخونید یا آمادگی قبلی پیدا بکنید. من احساس میکردم که دهان شما خوش شده و گاهی وقتا این خشکی دهان شما داره از طریق صحبت کردن شما انتقال پیدا میکنه و این خب جالب نیست و نشون میده که شما حالا یا استرس دارید یا آمادگی قبل از اجرای این کار رو نداشتید. دو، اینکه موضوع خوبی بود. حالا این موضوع خوبی هست برمیگرده به اینکه ما اومدیم توی کانالمون در کانال معارف یاران در پیام رسانه بله یه محتوای متنی گذاشتیم. از شما خواهش کردیم که اگر موضوعی ندارید، چیزی ندارید، نکته ای ندارید یا مثلا چیزی الان به ذهنتون نمیرسه، برید اون محتوای ما رو بخونید برای ما و اون رو برای ما ارسال بکنید. اما بگید نام و نشانتون چی هست، بگید از کجا هستید، اون محتوا رو بخونید، ارسال بکنید، ما اون رو برای شما پخش میکنیم و اشکالات و ایرادات که میتونه بهش مترتب باشه برای شما مطرح میکنیم. اینجا معارف یاران هست در رادیو معارف.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا @ معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
خب بریم سراغ سرکار خانم نرگس جلالی که اومدن رفتن در کانال پیام رسان بله و اون محتوایی که ما در معارف یاران گذاشتیم رو اونو برای ما قرائت کردن، خوندن و ارسال کردن. بریم بشنویم.
آدم ها باید در زندگیشان پای خیلی چیزها بایستند، پای حرفهایی که میزنند، قولهایی که میدهند، اشتباهاتی که میکنند، احساساتی که بروز میدهند، زندگیهایی که میبخشند، اعتبارهایی که به آدمها میبخشند. آدمها باید در زندگیشان پای انتخاب‌هایشان بایستند. زندگی مواجهه ابدی آدم هاست با انتخاب‌هایشان.
رادیو معارف برگزار می‌کند. باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم نرگس جلالی. خانم جلالی، یه نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه بکنید، محتوایی رو که دارید میخونید با احساسی که میخواید اون حس رو انتقال بدید باید تناسب داشته باشه. اگه شما میخواستید یک محتوای نمیدونم ادبی بخونید، یک محتوای مذهبی بخونید، خب آره این شکل کلام شما خیلی متناسب بود. اما وقتی دارید یک محتوای اجتماعی میخونید که قرار هست یک اطلاع رسانی هم در مورد اون بکنید، نیاز به این شکل ارائه محتوا نیست. یعنی لازم نیست که شما خیلی، البته شکل محتوای متنتون زیبا خونده شده بود، اما تناسبی با این کار نداره. این کار یک محتوای اجتماعیه، شما با در ارتباط با انتخابات صحبت بکنید. اگر شما منبای مثال عرض میکنم، اگر قرار هست کفشی رو بخرید، اگر دنبال این هستید که این کفش مناسب خریده بشه، باید حتما خودتون در خریدن این کفش حضور داشته باشید. اگر در ارتباط با این کفش حضور نداشته باشید و من یک کفشی رو بخرم برای شما بیارم، خب اون کفش ممکنه متناسب با پای شما نباشه. اما من بخوام اینو ادبی، اگر شما بخواهید این کفش را درست تهیه بکنید، این متناسب نیست. پس حواستون باشه اون محتوایی که میخواید بخونید با اون حس و گویشی که میخواید بهش بدید متناسب با هم دیگه باشه. اما باز هم به پایان یک برنامه دیگه نزدیک شدیم و باید از حضورتون خداحافظی بکنیم. ممنونم از این که ما رو میشنوید، دنبال میکنید و چه در پیام رسان بله، چه در سرشماره 1082-58 با ارسال عدد 58، چه تلفن میزنید به 329-551 و 329-552. ممنونم که از این کانال های ارتباطی با ما ارتباط میگیرید. بفرمایید تا برنامه بعد که باز خدمت میرسیم و سلامی میکنیم و دعوت میکنیم کاراتون رو ارائه بکنید. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.